سوریا گرامی و علیرضا کدروانسری مشاور و برنامه‌ریز بسیار خوب و محمد لطفی دوست عزیزم، بهترین ها رو برای شما آرزومندیم. برای شروع نباید عالی بود، اما برای عالی بودن فقط باید شروع کرد. ایام به کامتون، روزگار بر وفق مرادتون و خدا یار و نگهدارتون.
سهم تبرک از صنعت رب ایران یه رب صنعتیه با کیفیتی عالی و متفاوت از رب سنتی و خانگی که با حفظ ارزش‌های غذایی، لذت، رنگ عالی و طعم مورد پسند زائقه ایرانی تولید شده و در بسته‌بندی‌های متنوع در سطح کشور و همچنین در بازارهای جهانی عرضه میشه. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستید. توی بورس باشید. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
جوین تازه یه طعم نو، با شهد انجیر کنجد و جو، بعد یه کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شو. تو مدرسه یا اداره جوین انرژی میاره، شادا با قوی سالم و خوشحالی. جوین با شهد انجیره،
بیسکویت جوین با شهد انجیر،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی. با این لیکادور همیم و شادیم و جاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. این لیکادور ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعمهای ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوبایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
بیست و پنجمین شب از آذر ماه پاییزیتون به خیر باشه. امیدوارم هر کجای میهن عزیز و اسلامیمون که هستید و دارید صدای ما رو میشنوید، سلامت و تندرست باشید. از اینکه انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 88 شبکه رادیویی جوان هست بسیار ممنون و سپاسگزاریم. دوستان خوب من، همراه شبانه ما باشید با رادیو جوان که به اتفاق شما یه گذر تازه و یه ورود نو به دنیای علم و دانش داشته باشیم و همراه بشیم با کاوشگر امشب. منتها قبل از اون چند پیام بازرگانی رو هم با همدیگه میشنویم.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوشیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، دوستان شنونده، سلام. مردم ایران، صدای ما رو از کاوشگر استدیوی پخش رادیو جوان شنوید. طبق روال هر روز، اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن رو از شما سلب کرده، این برنامه کاوشگر رو بشنوید. هرچند هیچ چیز در زندگی جای کتاب و کتاب خواندن رو نمیگیره. ما برنامه رو اینطوری شروع کردیم با صدای بیسیم، به خاطر اینکه این برنامه میخواییم با شما دوستان شنونده در مورد کنترل پرواز صحبت بکنیم، در مورد برج مراقبت صحبت بکنیم و چیزهایی که ما از فرودگاه ها و فناوری هایی که در اونها به کار گرفته میشن نمیدانیم. بسیاری از ما تجربه سفر کردن با هواپیماها رو داریم، ولی نمیدونیم که این پروازی که به این سادگی از نقطه نظر ما انجام میشه، ما روی صندلی ها میشینیم، هواپیما ها از یک نقطه ای از دنیا ما رو از زمین بلند میکنن و در نقطه دیگری از دنیا ما رو به زمین مینشونن، چقدر پیچیدگی ها در پسش نهفته است، چه کسانی زحمت میکشن تا این هواپیما ها بتونن بدون برخورد با یکدیگر و بدون برخورد با موانع دیگر به مقصد برسن و چه فناوری هایی داره ازشون استفاده میشه تا امنیت مسافران تأمین و تضمین بشه. در رابطه با امنیت پرواز، کنترل پرواز و برج مراقبت از این کاوشگر بشنوید. یادتون باشه که میتونید همچنان و همیشه نظراتتون رو با کاوشگر به اشتراک بگذارید. 3881 شماره تلفن سامانه پیامک گیر ماست، پیامکاتون رو ارسال بکنید به 3881. همینطور اگر اطلاعاتی در مورد تکنولوژی هایی که در فرودگاه ها به کار گرفته میشن دارید و علاقمند هستید این اطلاعات رو با سایر شنوندگان کاوشگر به اشتراک بگذارید، کافیه با دو تا شماره تلفن کاوشگر تماس بگیرید. 224000 و 2250952 دو شماره تلفنی ان که در اختیار شما دوستان قرار دارن.
به دنیای عجایب قدم بگذارید.
سفر به دنیای شگفت‌انگیز دانستنی‌ها.
عبور از ناشناخته‌ها تا قلب دانستنی‌ها. با
کاوشگر.
وظیفه اصلی برج کنترل چی؟ امنیت پرواز چطور تأمین و تضمین میشه؟ جایگاه هواپیماها در هوا چطور تعیین میشه؟ سیستم های راداری چطور کار میکنن و ارتباط برج کنترل با هواپیماها چطور برقرار میشه؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز. در این کاوشگر میشنوید.
ترین صندلی ها در سفرهای هوایی در کاوشگر امروز با من حسین رضایی.
روزی که گالیله و الهه یونان به کمک ترافیک هوایی می آید، من محسن رسولی در کاوشگر امروز از هر آنچه در برج های مراقبت امروزه می گذره با شما صحبت خواهم کرد.
برج مراقبت های ویژه با خدمات رایگان، در خیال پردازی های من نازنین علی دادیانی.
و من سیاوش اردایی دو گفتگو تقدیم حضور شما دوستان شنونده خواهم کرد با سید احمد مؤمنی رخ و همچنین محمد سلیمانی رئیس اداره مراقبت پرواز فرودگاه مهرآباد.
به نام خدا، سلام خدمت تمام شنوندگان خوب کاوشگر.
امروز بپرسیم از دوستانی که صدای ما رو میشنونن که اگر شما مسئول
هدایت پرواز
نه مسئول ارتباط با خلبان بودید در برج کنترل، برای اینکه احساس خوبی در خلبان ایجاد کنید، اولین جمله‌ای که روی بیسیم به خلبان میگفتید چی بود؟
خسته نباشید. نه
قصد خلاقیت و اینا.
آره.
خلاقیت به خرج بدید.
بله.
3881 پیامک بفرستید برام.
خب امروز میخوام در مورد مراقبت پرواز صحبت کنیم و اتفاقاتی که در برج مراقبت اکثرا میفته. اما جالبه بدونیم که ما هر پروازی که صورت میگیره و مراقبت پروازی که برای اون هواپیما در نظر گرفته میشه سه بخش داره که یکی از اون سه بخش برج مراقبته و دو بخش دیگه وجود داره که در مورد اون هم صحبت خواهیم کرد، اما روی صحبتمون بیشتر در مورد همون برج مراقبت هست. برج مراقبت داریم که مراقبتش از لحظه‌ای که هواپیما استارت میزنه تا کجا، تا یک ارتفاع خاصی که فکر می‌کنم چیزی حدود 20000 پای اگه اشتباه نکنم. بعدش میره دیگه کنترل در اختیار واحد تقرب یا واحد اپروش قرار میگیره که اینا از همون ارتفاع خاص برج مراقبت هواپیما رو تحویل میگیرن تا مسافت 70 مایلی فرودگاه و تا ارتفاع 27000 پا و میان سخت ترین بخش مراقبت و کنترل هواپیما همین بخشه، چون بیشتر هواپیماها در این مرحله دارن یا تصمیم میگیرن فرود بیان یا دارن اوج میگیرن، یعنی برخاستن از فرودگاه و در حال اوجگیری هستن. و مرحله نهایی مرکز کنترل فضای کشور هست که اینا تا فاصله 70 مایلی فرودگاه مقصد کنترل هواپیما رو بر عهده دارن. و طبق آمارها برای اینکه تا سال 2020 قرار تعداد ترافیک های هواپیمایی و تعداد پروازها دو برابر بشه، پس بحث مراقبت پروازها بسیار بحث مهمیه. ترافیک هوایی که چطور رو هندل کنن که این هواپیما به هم نخورن، در موانع فرودگاهی به هم برخورد نکنن و غیره و غیره و زالک. و در مورد اینها و تمام تکنولوژی جدیدی که در فرودگاه‌های روز دنیا داره استفاده میشه تا این ترافیک هوایی خیلی روان‌تر انجام بشه صحبت خواهیم کرد.
بله، پس با کاوشگر همراه باشید، کلی شنیدنی براتون داریم.
سفر به دنیای ناشناخته ها، کاوش در دنیای شگفت‌انگیز دانستنی ها با کاوشگر. کاوشگر هیجان انگیز و پر از شگفتی، توصیف شگفت انگیزترین ها به ساده ترین زبان. کاوشگر.
خب نمیدونم، ما ارتباط تلفنی اولمون برقرار نداره، برقرار میشه اولین برقراره. بله، سید احمد مؤمنی رخ. آقای مؤمنی رخ سلامتی، متشکرم ارتباط رو پذیرفتید.
خواهش میکنم.
آقای مؤمنی رخ، ما در برج کنترل چه میکنیم، چه واحدهایی داریم و از چه فناوری های استفاده میکنیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. حضور جناب عالی و همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز سلام و عرض ارادت دارم. حضورتون عرض شود که در ارائه سرویس های هوانوردی برای انجام عملیات نشست و برخاست و هدایت پروازها بر فراز کشور، واحدهای مختلفی در حوزه معاونت عملیاتی شرکت فرودگاه کشور دخیل هستند. یکی از بخش ها همونطور که اشاره فرمودید برج مراقبت پرواز هست. برج مراقبت پرواز اهدافی رو که دنبال میکنه کنترل و هدایت زمینی هواپیماها در سطوح پروازی و خزش‌راه‌ها هست و هماهنگی با بخشی به نام تقرب پرواز و بخشی به نام در واقع مرکز کنترل پرواز، جهت ایجاد هماهنگی‌ها برای انجام یک پرواز ایمن هست. پس از اون که هواپیما درخواست استارت میکنه و اطلاعات هوا و وضعیت تجهیزات و کمک ناوبری و باندهای پاله و زمینه‌های لازم رو برای پرواز هواپیما، سوالاتی که از برج میکنه و گزارش‌ها لازم رو دریافت میکنه و نوبت پرواز رو موقعیت میگیره هواپیما و پروازش رو شروع میکنه بر اساس پروسیجری که وجود داره، دستورالعملی که وجود داره، در مسیر خاص قرار میگیره با ارتفاع خاص و بعد از اون تحویل بخش رادار تقرب پرواز میشه که رادار تقرب پرواز بین 60 تا 80 نات کالما یعنی چیزی حدود تا 120 کیلومتری در حوزه خروجی کنترل اون فرودگاه هواپیما رو تحت نظارت و کنترل داره و همچنین پروازهایی که در این حوزه تا 80 مایلی یعنی 120 کیلومتری وارد حوزه فرودگاه میشن اونها هم تحت کنترل و نظارت داره و برای شناسایی و جدا کردن پروازها از یک دیگر هدایت‌های لازم رو انجام میده و بعد از اون از بخش رادار تقرب پرواز هواپیما تحویل مرکز کنترل پرواز میشه و این فرایند به همین صورت ادامه داره تا اینکه پرواز به حوزه تحت کنترل تقرب فرودگاه بعدی برسه و همین روش به صورت بالعکس مجدد اینجا انجام میشه تا انشاءالله یک پرواز ایمن فرود بیاد یا برخاست کنه از یک فرودگاهی و تحت ارائه سرویس های هوانوردی ایمن بتونه نسبت به جابجایی مسافرین محترم اقدام کنه.
بله. آقای مؤمنی رخ چه بخشی از آنچه در یک برج مراقبت انجام میشه متکی بر نیروی انسانی است؟
بله. عمده فعالیت ها در برج مراقبت متکی به نیروی انسانی هست. چون کنترلری که در برج مراقبت فراز هست حتما میبایستی از کابین برج هواپیما رو در سطوح پروازی ببینه مثلا موقع نشستن یا موقع برخواستن چون اتفاقات زیادی در موقع نشستن و برخواستن هواپیما رخ میده و بیشترین کاری که خلبان و کرو پروازی برای انجام یک پرواز انجام میده زمانیه که هواپیما در حال تقرب و نشسته و زمانی که هواپیما با بیشترین پاور در حال اقدام به پرواز و تیکاف هستش. بنابراین وقتی که هواپیما در سطوح پروازی حرکت میکنه کنترلر رو میبینه و وقتی که هواپیما میخواد برخاست کنه یا بنشینه حتما کنترلر رو میبینه چون مواردی پیش میاد که منجر به ترکیدن لاستیک هواپیما میشه یا اتفاقاتی در سطوح پروازی میفته ممکنه یه هواپیما موقعی که نیرو میده پاور میده به موتور که برخاست کنه مثلا مورد داشتیم که دچار آتش سوزی شده موتورش سریعا کنترلر آژیر آتش نشانی رو به صدا در آورده خلبان رو مطلع کرده و از این قبیل اتفاقات در فرودگاه ها اتفاق می افته.
آیا به لحاظ اقلیمی ممکنه شرایطی پیش بیاد که کنترل کننده از برج مراقبت نتونه در دید مستقیم هواپیما رو ببینه؟
حضورتون عرض کنم که برای برخواستن پرواز حداقل دید باید 400 متر باشه تا یه هواپیما بتونه پرواز کنه در شرایط خراب هوا.
بله.
و حضورتون عرض شد که حتما برج مراقبت هواپیما رو در ابتدای باند باید ببینه. برای نشستن هواپیما برمیگرده به نوع تجهیزات اون فرودگاه که برای مثال در فرودگاه مهرآباد، فرودگاه حضرت امام این دید حداقل 800 متره. یعنی اگر هواپیما به ارتفاع 200 متری باند رسید و دید 800 متری اگر ابتدای باند رو ندید میتونه انصراف بده از تقرب در واقع به اصطلاح ما میسفروش کنه و بره مجدد به فرودگاه آلترنیتی که بر طبق طرح پروازیش در اون تعریف شده. اما به هر حال مواردی هم هست که در همین دید 800 متر هواپیما که میخواد بشینه ممکنه برج ابتدای باند رو نبینه بنابراین همون رادار تقرب پرواز که هواپیما رو هدایت میکرده همون هواپیما رو هدایت میکنه. محاذا وقتی که پرواز بخواد بشینه چون دید خلبان نسبت به ابتدای باند به صورت مورب هستش نوع دید با دید زمینی
متفاوت میکنه.
البته اطلاعات هواشناسی هست اطلاعات سقف ابر رو میده به کنترل سرعت جهت و دما رو میده و دستگاه‌های در فرودگاه‌ها سازمان هواشناسی کشور نصب کرده در همه فرودگاه‌هایی که در واقع ما سیستم ILS داریم اینسترومنت لندینگ سیستم داریم
بله.
که اینها کمک می‌کنه به فرود ایمن هواپیما این دستگاه‌ها در ابتدا وسط و انتهای باند نصب بله. دستگاه‌هایی که با استفاده از اشعه لیزر دنسیته هوا رو اندازه‌گیری می‌کنه
چگالی هوا رو اندازه‌گیری می‌کنه
بله بنابراین اگر دید افقی من مثلا 800 متر باشه، اون دستگاه دقیق اندازه گیری میکنه و اوریج یعنی حد متوسط سدید ابتدا وسط و انتهای باند رو معدل گیری میکنه و رو دیسپلی صفحه مانیتور به کنترلر ارائه میده و کنترلر دیر دقیق رو به خلبان میده و جاهایی که این دستگاه ها نصبه، دستگاه تارس نصبه، در واقع حداقل دید ما برای فرودگاه، برای فرود یک هواپیما تا 550 متر کاهش پیدا میکنه. البته
یعنی در شرایط اقلیمی بدتری هواپیما همچنان میتونه بنشینه.
بله میتونه بنشینه، ولی تصمیم گیری نهایی با خلبان هست. به خاطر اینکه خلبان شرایط پرواز و وزن هواپیما، سرعت باد و این چیزها رو همه رو در فرایند پروازیش چک میکنه، تصمیم میگیره بنشینه یا نه. یک جهت استعزار شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که سیستم های جدیدتری هستش که کنترل و نظارت بر سطوح پروازی رو انجام میده. بنابراین اگر دید خیلی پایین باشه و یا کنترلر برج، ارتفاع برج یا شرایط اقلیمی به گونه ای باشه که خوب نتونه سطوح پروازی رو ببینه، با استفاده از این دستگاه ها که ما بهش SNGCS ریش میدیم، با استفاده از این دستگاه ها میتونه تحرک کلیه ناوگان رو در سطوح پروازی، ماشین هایی که برای ارائه خدمات زمینی هندلین برای نزدیک شدن به هواپیما سطوح پروازی تردد دارن، یا ماشین هایی که قطع باند گرفتن بنا به ضرورت، میتونه اینا رو روی مانیتورش نگاه کنه و آخرین وضعیت رو داشته باشه که ما بر اساس مصوبه هیئت مدیره فراخوانش رو داریم که این سیستم رو برای فرودگاه شلوغی مثل مهرآباد با توجه به موانع پروازی که داریم مثل آشیانه ها، ترددهای زیادی که داریم به دلیل قطع باند و مسائل مترتب با کارهای سطوح پروازی سیویل بورد نگهداری و مسائل مترتب رو مانیتور کنترلر مراقبت پرواز در برج مراقبت از موقعیت تمام وسایل وسایلی که در زمین حرکت میکنن در سطوح پروازی میتونه مطلع باشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم سید احمد مومنی رو، عرضی سلامتی میکنم براتون، خدا نگهدار.
متشکرم، لطف و محبت شما، سلامت باشید، خدا حافظ.
آگاهی و پیشرفت با تلاش به دست میاد. یه تلاش هیجان انگیز، هیجان به سبک کاوشگر جوان. یکی از نوستالژی‌های بچگیمون این بود که کی رو صندلی جلوی ماشین کنار راننده بشینه. یعنی به حد این قضیه برای بچه های یه خانواده حیاتی بوده که داشتیم پدر خانواده به دلیل اینکه هیچ کدوم از بچه ها از امتیاز تصاحب صندلی جلو کوتاه نمی اومدن کلن از خرید ماشین منصرف شده. البته پر واضحه که این تلاش ها و دعواها هیچ ربطی به امنیت بالای صندلی جلوی ماشین نداشته. برخلاف بعضی تصورات، سفر با هواپیما از امنیت بالایی برخورداره و از اونجایی که روز به روز پیشرفت‌های چشمگیری رو تو فناوری شاهد هستیم، امنیت این نوع سفر هم به مرور افزایش پیدا می‌کنه. بدون در نظر گرفتن این حقیقت که احتمال بروز حوادث تو سفر با هواپیما خیلی کمتره و از 4-5 میلیون پرواز احتمال مشکل برای یه پرواز وجود داره و سفر با خودرو، اونم این خودرو 100 مرتبه مرگبارتر از هواپیماست، همچنان یه عده از مسافرت با یه شیء لوله‌ای شکل فلزی تو هوا فراری.
لطفا کمربندهای خود را ببندید. پشتی صندلی را به حالت اولیه بازگردانید و به علامت نکشیدن سیگار در طول پرواز توجه کنید.
بعضی از افراد که با هواپیما سفر می‌کنن، حالا چه افرادی که به طور مداوم در حال چنین سفرهایی بودن و چه افرادی که گاهن با هواپیما سفر می‌کنن، مایلن بدونن که تو کدوم قسمت از هواپیما بشینن تا از خطرات احتمالی هوایی در امان باشن. جالبه که بدونید سال گذشته مجله تایم مقاله‌ای منتشر کرده که در اون به تحلیل و بررسی حوادث هواپیمایی پرداخته و نموداری از امن‌ترین صندلی‌ها ارائه داده. بر اساس این مقاله مشخص شد صندلی‌های وسطی در قسمت پشتی هواپیما ایمنی بیشتری داره. تایم برای به دست آوردن این نتیجه به پایگاه حوادث هوایی اداره هوانوردی فدرال مراجعه کرده و حوادثی رو که هم تلفات و هم مجروح داشتن رو بررسی کرده. آمار مرگ و میر در صندلی‌های موجود در قسمت پشتی هواپیما 32%، در صندلی‌های میانی 39% و تو صندلی‌های جلویی هواپیما 38% بوده. صندلی‌های مجاور راهروی قسمت میانی هواپیما هم از کمترین ایمنی با آمار مرگ و میر 44% بوده. هرچند طبق اظهارات اداره هوانوردی فدرال هیچ کدوم از صندلی‌های هواپیما موقع حوادث برای افراد امنیت 100% نداره، اما همین که مجاب شده باشید من بعد سر صندلی کنار پنجره با بقیه مسافرها دعوا نکنین خودش یه روزنه امید.
اصلا میگم فرودگاه و تکنولوژیاش، الان تو خیلی فرودگاه دنیا اصلا شما لازم نیست راه برین، شما وای میسین زمین راه میره، از کنار ویترین مغازه ها هم ردتون میکنه، یه مسافت خیلی طولانی رو اینجوری میتونید حرکت بکنید، ویترینا رو هم ببینید، حوصله‌تون هم سر نره، خسته هم نشین، اصلا مهم نیست که چقدر بار همراهتونه، این سطوح متحرک شما رو در سراسر فرودگاه جابجا میکنه.
بله شغل قسمت چه همون
باره.
خب قبل از اینکه بریم سراغ تکنولوژی خیلی پیشرفته در فرودگاه ها، یک نکته تکنیکی من یه سوال از ازت بپرسم. برج مراقبتی که نگاه میکنی میبینیم این پنجره ها و شیشه هاش کجن.
بله.
فکر میکنی چرا؟
به خاطر اینکه فاصله این نزدیک به برج مراقبت رو باید ببینه کنترل کننده.
نه چرا کجه؟
به شکست نور ربط داره؟
بله، ولی خب از چه لحاظ؟
از این نظر که تصویر واقعی باشه.
خیر. وقت شما تموم شد.
خب
خیلی ها فکر میکنن که، یعنی همه، خدا منم تا
چند ساعت
شاید همین الان هست، فکر میکنن که این به خاطر اینه که مثلا نور خورشید وقتی میخوره به این پنجره ها و شیشه ها انعکاسش چشم خلبان رو اذیت نکنه. اما خب ما میبینیم که مثلا خود فرودگاه یا بخش های دیگه ساختمانه دیگه که اصلا شیشه هاشون کاملا عمودیه، خب اونها هم میتونه منعکس کنه نور رو.
بله.
پس چرا اونها رو کج نمیکنن؟ پس دلیل اصلیش این نیست. دلیل اصلیش برمیگرده به کارکنان حاضر در برج مراقبت و به نفع اونها در واقع، و از بازتاب نوری که در داخل خود برج مراقبت هست به چشم مأمورین کنترل پرواز جلوگیری میکنه. سادهش چیه؟ خب مثلا شما یک برج مراقبت در نظر بگیر، مانیتور هست، سقف لامپ داره.
بله.
و حالا اجسام دیگه هست. وقتی شما به یک شیشه نگاه میکنیم، الان مثلا به این صفحه گوشی که نگاه میکنم، بازتابهای مختلفی از تمام نورهایی که در اینجا در این استودیو هست در این هست دیگه، و این باعث میشه که من اون تصویر اصلی رو با شفافیت کمتر و کیفیت کمتر و با اشتباه بیشتری بله ببینم، و این رو کج درست میکنن تا اون نورهای مثلا سقف بازتاب نداشته باشه روش و طرف بتونه هواپیما رو خیلی راحت تر ببینه. و یه نکته دیگه هم هست، سقف برج‌های مراقبت اکثرا مشکی رنگ.
چرا؟
به خاطر همین بازتاب نوره که کمتر بازتاب داشته باشه.
عجب. بله. عجب. خیلی. آخه بعضی از مانیتوراشون رو اگه موقع تشریف ببرید برج مراقبت ببینید، اون علائمی که روی مانیتور، روی اون نمایشگر، عذرخواهی میکنم مانیتور انگلیسیه، روی اون نمایشگر هواپیما رو نشون میده خیلی کوچیکه، و واقعا اگر قرار باشه که وضوح از دست بره احتمال خطا خیلی زیاد خواهد شد. ولی در مورد برج‌های مراقبت محسن، یه چیزی که همیشه برای من سوال بوده این بوده که اگر که ما تمام این مانیتورها رو بسپریم به هوش مصنوعی، نمایشگرها رو بسپریم به هوش مصنوعی،
بله،
احتمالاً هیچ وقت هیچ هواپیمایی با هیچ هواپیمای دیگری برخورد نمی‌کنه، چون این سامانه‌ها خطا ندارن، تقریباً خطاشون نزدیک به صفره، ولی همچنان کنترل کننده‌ها دارن این مسئولیت رو به عهده میگن. چه ناراحتی از اینکه متالورژی جایگاهی نداره در برج کنترل.
یه خبر خوب دارم برات اتفاقا، بالاخره این رشته‌ای که خوندی یه جا به درد خورده
به غیر از خواستگاری. چون اونایی که میرفتن هوش مصنوعی میخوندن، اساتید میومدن میگفتن که این رشته خیلی در خواستگاری کاربرد داره، که بگن آقای داماد چی میخونن، بگن هوش مصنوعی، بعد میگه بعدش خیلی کاربرد دیگه نداره.
البته شما بعد از ازدواج رفتید خوندید؟
بعد از ازدواج البته رفتم درس خوندم.
حتی حالا به موردی بر نخوردی؟
نه اصلا من بی خودی رفتم زدم.
ولی اینجا حالا به درد میخوره. اینجا به کمک ترافیک هوایی اومده و یه کامپیوتر طراحی کردم به نام کامپیوتر نینا.